صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست، زیر آسمان آفتابی پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 فروردین برابر با 3 آوریل. ما این سوی میز و شما آن سوی میز، صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم. تعطیلات نوروز تموم شدن، امیدوارم از این تعطیلات لذت برده باشین. اگه قصد دارین به شهر و دیارتون برگردین و مسافر جاده هستین، این راه‌ها تا اطلاع ثانوی مسدودن. محور چالوس در کندوان به خاطر ترافیک، محور شمشک دیزین و محور پونل خلخال به خاطر بارش برف و محور شهداد نهبندان در استان کرمان به خاطر سیل، محور اصلی قم گرمسار هم به دلیل عملیات راهسازی مسدوده، محور کرمان راین حسین آباد جیرفت هم به علت ترافیک فقط برای تردد خودروهای سنگین ممنوع شده. مراقب جاده ها باشین که امروز در سراسر ایران بارش برف و بارون داریم، به خصوص در شرق کشور که شدیدتره. سلام گرم این همکاران صبحانه با خبر رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی و اینجا در استودیو بابک غفوری آذر. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما با مشروع خبرها آغاز می‌کنیم. امروز هم بابک غفوری آذر مسئول اتاق خبر رادیو فرداست اینجا همراه ما. سلام بابک، خوش اومدی.
ممنون رضا جان و سلام می‌کنم به همه همراهان و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. شماره کشته‌های حادثه تیراندازی در پایگاه نظامی فورت هود آمریکا به 4 رسید. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان قضایی گزارش داده که فرد تیرانداز نیز در میان کشته ها دیده می شود. تیراندازی عصر روز چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه فورت هود تگزاس روی داد و تاکنون جزئیاتی از دلایل این حادثه و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. پیشتر زخمی شدن دست کم 14 در این حادثه تایید شده بود. در واکنش به آن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از این واقعه وعده داده که تحقیقات در این باره تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می شود. فورت هود که 10,000 نظامی آمریکا در آن مستقر هستند، پایگاهی است که در سال 2009 میلادی نیز شاهد حادثه مشابه دیگری بود که در جریان آن یک سرگرد ارتش آمریکا با تیراندازی به سوی همقطارانش 13 را کشت و 32 دیگر را مجروح کرد. رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید نشانه‌هایی از اینکه شرکت‌های بین‌المللی تلاش کنند پس از معاهده اتمی ژنو وارد بازار تجاری ایران شوند ندیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفت نشانه‌های چندانی از اینکه شرکت‌های خارجی در نقاط مختلف دنیا به دنبال استفاده از توافق اتمی صورت گرفته و اندک تحریم‌های رفع شده برای ورود به بازار ایران باشند ندیده است. این مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه کرده که بر اساس تخمین‌های اولیه مقامات این وزارتخانه انتظار دارند به دنبال توافق صورت گرفته با ایران نزدیک به 6 تا 7 میلیارد دلار از منابع رفع تحریم شده نصیب تهران شود. با این همه به گفته ای آقای کوهن به نظر می‌رسد این تخمین بیش از اندازه بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که بر مبنای آن فروش نفت در ازای کالا انجام می شود. این خبرگزاری روز پنجشنبه بر اساس منابعی آگاه به این توافق گزارش داده که مسکو تمام مدارک لازم برای خریداری 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران در ازای فروش تجهیزات و کالاهای روسی را تهیه کرده و همکنون مذاکره بر سر قیمت نهایی نفت در جریان است. گفته شده بر مبنای این توافق نفت ایران با مواد صنعتی چون فلزات و همچنین مواد غذایی مبادله می شود، اما این توافق شامل تجهیزات نظامی نمی شود. یک مقام ایرانی هم بدون ذکر نامش به رویترز گفته این توافق برای مدتی بین 2 تا 3 سال برنامه ریزی شده و در آن قیمت نفت اندکی کمتر از قیمت رایج در بازار پیش بینی شده است. و بالاخره اینکه آمریکا در حال تحقیق از شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت درباره احتمال نقض تحریم‌های ایران توسط یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است. به گزارش رویترز، دویچه بورزه، شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت روز چهارشنبه تایید کرد که یک گروه تحقیقاتی از سوی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک مأمور بررسی اقدامات یکی از زیرمجموعه های این شرکت به نام کلیر استریم در زمینه احتمال پولشویی به نفع ایران و نقض تحریم ها علیه تهران است.
ممنون بابک. اگر خبرها رو دنبال میکنیم، بابک غفوری آذر در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار من و شماست. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ اعلام نگرانی عمیق آمریکا از معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل. اما سفیران پیشین ایران در سازمان ملل چه کسانی بودند؟ یک گزارش داریم در همین باره. و حالا که تعطیلات نوروز بعد از 2 هفته تموم شدن، همراه با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا نگاهی میندازیم به تأثیر تعطیلات بر فعالیت‌های اقتصادی تا ببینیم این همه تعطیلی خوبه یا بد. چند تا از روزنامه‌های جهان عرب رو ورق میزنیم. امروز در بخش ورزش دو گزارش تحلیلی داریم، یکی از سرنوشت فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا و دیگری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره. و اگه برامون پیامک بفرستین حتما تا پایان 90 دقیقه میخونم. شماره‌های پیامک گیر رادیو فردا 20402733595555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به ایران اطلاع داده که از معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل عمیقا نگران است. واکنش آمریکا به گزارش برخی رسانه‌ها که از حمید ابوطالبی به عنوان گزینه نهایی دولت حسن روحانی برای تصدی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل نام بردن تاکیست. در این گزارش ها حمید ابوطالبی به عنوان یکی از گروگانگیران جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان سال 1358 معرفی شده است. کیان معنوی در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی نخست از او دلیل ابراز نگرانی عمیق دولت آمریکا رو پرسیده. بشنویم پاسخ حسین علیزاده را.
تا پیش از موضع گیری وزارت خارجه و کنگره آمریکا، موضوع در حد یک خبر، در حد یک شایعه از خبرگزاری برومبرگ اعلان شده بود، مبینن که ایشون در مسئله تسخیر سفارت آمریکا دست داشته. اینه که این واکنش ها رو از نهادهای رسمی دولت آمریکا ما میبینیم، معناش این هست که این موضوع از نظر اونها قطعی تلقی شده که ایشون به یک معنا در مسئله دست داشته، میدونن که خودشون منکر شدن. پس بنابراین علت این که ایالات متحده گفته ما نگرانی عمیق خودمون رو به طرف ایرانی انگارت های روحانی منعکس کردیم این است که اگر کسی که این موضوع در پرونده خودش داره به عنوان سفیر ایران به اونجا برود، قطعاً و قطعاً دولت آقای اوباما رو آماج اهداف بسیار فشارهای بسیار زیاد مخالفی می‌زده و حتی افکار عمومی مردم آمریکا که به سایب حساس بودن در اون زمان نسبت به اشغال سفارتشون و سر 44 روز اسیر بودن دیپلماتشون که در حال نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده. پس بنابراین برای اینکه آقای اوباما گرفتار این مخمصه داخلی نشه، موضوع رو به دولت ایران منعکس کرده که بلکه دولت ایران به اصطلاح این معرفی رو پس بگیره و مسئله به زمین دولت آمریکا نیفته.
اینکه شخصی فرضاً در تسخیر سفارت آمریکا شرکت داشته آیا میتونه دلیلی باشه که سازمان ملل این فرد رو به عنوان سفیر نپذیره؟ و از سوی دیگه آیا ایالات متحده چه ابزاری در اختیار داره که در این مورد دشواری ایجاد کنه و یا تا کنون موردی مشاهده شده؟
سازمان ملل طبیعتاً در خصوص اینکه کسی در تسخیر سفارت آمریکا دست داشته باشه براش حساسیت نداره که به او به عنوان سفیر نزد سازمان ملل نپذیره. مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین‌المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد که از جمله در مورد مواردی که مسئله کسانی که دست داشتن در مسئله سفارت آمریکا برای اونها اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش. در موارد اندکی در این طول عمر سازمان ملل مشاهده شده که ایالات متحده از حق میزبانی خودش استفاده کرده و ویزا نداده.
خب در صورتی که معرفی آقای ابوطالبی رسما از سوی ایران تایید بشه و ایالات متحده هم مخالفت بکنه، اون موقع فکر میکنید که چه پیامدهایی در پیش خواهد بود؟
در مرحله کنونی فعلا دولت ایران نگفته که ما ایشون رو معرفی کردیم. فقط این در عرصه و افواهی مسئله چرخیده. در همین حد اگر مسئله رو جمعش کنن خب مسئله زیاد بحرانی نمیشه. اما اگر دولت ایران اصرار به معرفی ایشون داشته باشه و اون وقت دولت ایالات متحده ویزا رو صادر نکنه، این در واقع یک جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هستش و بنابراین به هر حال همونطور که گفتم یکی از دو طرف باید قربانی بشن. من این مسئله رو تحت عنوان مقاله با عنوان سایه اشغال سفارت آمریکا بر سر دولت روحانی منتشر کردم و گفتم که به هر حال به نظر میرسه که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه باید از مقاله 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی در تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابوطالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعدم حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده و خب این جنگ لفظی بین دولت آقای روحانی و آقای اوباما بالا میگیره، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازندهی که سرمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد نگرانی آمریکا از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل. اما ببینیم چه کسانی پیش از حمید ابوطالبی نماینده ایران در سازمان ملل بودند. مراد ویسی در گزارشی که تهیه کرده به معرفی این افراد پرداخته.
در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود. سعید رجایی خراسانی که سال گذشته درگذشت، از سال 1361 تا 1368 به مدت 7 سال نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع به کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کمال خرازی که در دوران جنگ مسئولیت اداره خبرگزاری جمهوری اسلامی و ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده داشت به نمایندگی ایران در سازمان ملل انتخاب شد. وی این سمت را در تمام دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت. با شروع ریاست جمهوری محمد خاتمی و آغاز بکار دولت اصلاحات، کمال خرازی از نیویورک به تهران فراخوانده شد و با ارتقای مقام به وزارت خارجه منصوب شد و به جای وی هادی نژاد حسینیان وزیر سابق صنایع سنگین به نیویورک فرستاده شد که تا سال 1381 در این سمت خدمت کرد. پس از هادی نژاد حسینیان و در دولت دوم محمد خاتمی، یکی از دستیاران اصلی کمال خرازی در نیویورک یعنی محمد جواد ظریف به سمت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل برگزیده شد. محمد جواد ظریف که همکنون وزیر خارجه ایران است، تا اوایل دولت محمود احمدی نژاد نیز سمت خود را در نیویورک حفظ کرد. اما در سال 1386 به دلیل اختلاف نظرهایش با دولت محمود احمدی نژاد از این سمت کنار گذاشته شد و به جای وی محمد خزائی به نیویورک فرستاده شد که همانند محمد جواد ظریف تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکا بود. محمد خزائی 7 سال در این سمت خدمت کرد. همکنون پایگاه اطلاع رسانی نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نشان می‌دهد که این سمت دیپلماتیک با سرپرستی غلام حسین دهقانی اداره می‌شود که سمت وی سفیر ایران و سرپرست نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل ذکر شده است. حالا با شروع به کار دولت حسن روحانی، در حالی سخن از اعزام حمید ابوطالبی به نیویورک است که از همین حالا بحث بر سر صدور پذیرش و ویزا برای وی با چالش روبرو شده است. اگرچه دولت حسن روحانی هنوز به طور رسمی معرفی آقای ابوطالبی را برای این سمت اعلام نکرده است.
حالا که تعطیلات رسمی نوروز بالاخره تموم شد، امروز نگاهی میندازیم به تأثیر تعطیلات بر فعالیت‌های اقتصادی. شمار روزهای تعطیل در ایران و مقایسه اون با سایر کشورها بارها از طرف کارشناسان ایرانی و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته. اما اصولا پدیده تعطیلات چه تأثیری داره بر فعالیت‌های اقتصادی؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس به ما میگه. آقای خاوند،
در همه اقتصادها روزهای تعطیل با تغییرات کم و بیش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی همراهه. از یک طرف شماری از شهروندان با استفاده از تعطیلات خودشون به فعالیت‌های تفریحی از جمله گردشگری رو میارن و با این کار به رشته‌های خاصی از جمله در عرصه حمل و نقل، هتلداری و غیره رونق میدن. از این لحاظ تعطیلی ها زمینه ساز یک سلسله فعالیت های اقتصادی هستند، ولی از طرف دیگه هر روز تعطیل همگانی خلق ثروت رو به دلیل متوقف شدن شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی به شدت پایین میاره، در واقع به رشد تولید ناخالص داخلی ضربه وارد میکنه. اگر یک روز تعطیل در ایران معادل باشه با متوقف شدن همه فعالیت های اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی کشور با همین یک روز حدود 1,300,000,000 دلار پایین میاد. این جنبه منفی تعطیلات. پدیده تعطیلات از قدیمترین روزگاران یکی از دستاوردهای تمدن انسانی است، ولی از طرف دیگه اگر کشوری مثل ایران تعطیلاتی بیش از سایر کشورها داشته باشه، طبعا این پدیده مشکل آفرین میشه، چون که در فضای جهانی شدن اقتصاد اگر کشوری کمتر از دیگران کار بکنه، طبعا قدرت رقابت خودش رو از دست میده و فقیرتر میشه.
ایران از لحاظ شمار روزهای تعطیل در مقایسه با سایر کشورها چه وضعیتی داره؟
از زمان انقلاب تا امروز شمار روزهای تعطیل رسمی مذهبی، ملی و حکومتی در ایران از 16 روز رسیده به 26 روز، در واقع 10 روز زیاد شده. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که در کشورهای اروپای غربی حداکثر روزهای تعطیل به 14 روز میرسه و تازه ایران باید با کشورهای پویای در حال توسعه مقایسه بشه که در اونها شمار روزهای تعطیل کمتر هم هست. به علاوه توزیع روزهای تعطیل در ایران کار رو مشکل تر میکنه، چون که با توجه به ماهیت نظام سیاسی کشور، شمار تعطیلات مذهبی بر اساس تقویم قمری در ایران زیاد است. تعطیلات مذهبی ماهای قمری میچرخند و گاه با تعطیلات ملی و حکومتی و یا روزهای آخر هفته تلاقی پیدا می کنند و طی چند روز پی در پی، اغلب یک هفته، کشور رو به تعطیلی می کشونند. این آسیب زیادی وارد میاره هم بر واحدهای تولیدی و هم بر روابط کشور با دنیای خارج.
به نظرتون آقای خواباندایی باید شمار روزهای تعطیل در ایران کاهش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که به هر حال سازماندهی روزهای تعطیل در زمره 1001 معضل اقتصادی و اجتماعی هست که باید مورد توجه قرار بگیره، به خصوص از این لحاظ که بهره‌وری هم در ایران به شدت پایین است. اگر ایران بخواد خودش رو به پای کشورهای پویای در حال توسعه برسونه، خواه ناخواه مجبور خواهد شد به این مسئله هم بپردازه.
فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه باخبر.
روی میز صبحانه باخبر امروز هم چند تا از روزنامه‌های جهان عرب رو داریم. ورق میزنیم این روزنامه‌ها رو مثل هر روز با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، روزنامه المستقبل تاکید ایران بر اینکه به دنبال ریاست جمهوری مادام العمر بشار اسد در سوریه نیست رو در یکی از صفحات خودش بهش پرداخته. اگر ممکنه از این موضوع برای ما بگو.
بله رضا، این روزنامه لبنانی نقل کرده صحبت‌های آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، رو بعد از مذاکرات خودش در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، که گفته ایران به دنبال ریاست جمهوری مادام العمر بشار اسد در سوریه نیست، اما معتقد نیست که با تروریسم و تندروی و همچنین حرکت‌های مسلحانه باید دولت اسد رو سرنگون کرد. اشاره کرده به بخش دیگری از صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان که گفته باید مذاکرات صلح در ژنو پیش بره میان دولت و مخالفان سوریه، و همچنین گفته که اختلافات میان ایران و عربستان سعودی بر سر بحران سوریه باید از راه گفتگو حل بشه، و تاکید کرده که تهران در پی مذاکرات با ریاض در این باره هست. روزنامه المستقبل نوشته که این صحبت‌ها به دلیل فشار میدانی پیشروی نیروهای مخالفان در استان لازقیه صورت می‌گیره و ایران این فشار رو الان احساس می‌کنه که نیروهای مخالفان در زادگاه بشار اسد در حال به دست آوردن پیروزی‌های قابل توجهی هستند.
ایلیا، دیدم روزنامه الحیات رو انتخاب کردی و تصویری فرستادی از روزنامه الحیات، مقاله با عنوان البشیر، ترابی و بیم از ارتباط دو محور ایران و اخوان المسلمین. جزئیات بیشتر این مقاله چیه ایلیا؟
رضا، این مقاله رو که اسماء الحسینی نوشته به چند مورد اشاره میکنه که در سودان اتفاق افتاده. اول اینکه یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر به نام آقای وجدی غنیم اخیراً سخنرانی داشته در سودان و به دعوت گروه‌های سودانی، و این دعوت و این سخنرانی از راه رسانه‌های دولتی تبلیغ شده. دوم، رابطه دولت سودان با حسن ترابی، با رئیس حزب کنگره مردمی سودان بهبود یافته. حسن ترابی از شخصیت‌هایی است که اپوزیسیون به شمار میاد در سودان، حتی چند وقت هم زندان بوده، اما اخیراً رابطش با دولت خوب شده و به صحنه فعالیت‌های سیاسی و به صحنه رسمی هم برگشته. آقای ترابی رابطه خیلی خوبی داره با جمهوری اسلامی ایران، با مقام‌های ایرانی و رابطه خوبی داره. این مقاله همچنین اشاره کرده به فعالیت‌های اخیر ایران در سودان، از جمله پهلو گرفتن کشتی‌های ایرانی در سواحل سودان و همچنین اخبار و گزارش‌های یا هر چی بگیم اتهام‌هایی که وجود داره مبنی بر اینکه ایران از راه سودان اسلحه به مناطقی در آفریقا می‌فرسته. این نزدیکی سودان با دو طرف، اخوان المسلمین و ایران، رو نگران کننده توصیف کرده روزنامه الحیات و گفته سودان بعد از سرنگونی نظام‌های اسلامگرا در تونس و مصر الان در پی این هست که با نزدیکی با هم اسلامگرایان اخوان مسلمین و هم ایران بتونه راهی برای خودش باز کنه و فکر میکنه در این صورت حضور اسلامگرایان در رأس قدرت در سودان میتونه تضمین بشه.
خب اگر موافقی با روزنامه الشرق الاوسط ادامه بدیم که اشاره داره به نامزدی سمیر جعجع رهبر سابق فالانج‌های لبنان برای ریاست جمهوری این کشور.
چندی هست که سمیر جعجع نامزدی خودش رو برای انتخابات برای ریاست جمهوری، اگر بهتر بگم چون رئیس جمهور فعلا در لبنان از راه پارلمان انتخاب میشه، نامزدی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرده، در رسانه‌ها این صحبت رو مطرح میکنه. خب آقای جعجع 11 سال در زندان بوده بعد از جنگ‌های داخلی لبنان، یکی از شخصیت‌های سیاسی هست که در مخالفت‌های سرسختانش با نظام بشار اسد و همچنین با حزب الله لبنان و سلاح حزب الله شهره است. برای ایرانی‌ها آقای جعجع یادآور ناپدید شدن 4 دیپلماتی است، چرا که این 4 دیپلمات ایرانی در اوایل سال‌های پس از انقلاب ایران توسط همین حزب قوات لبنانی یا فالانج‌های لبنان روبوده شدن. اما خب هنوز مشخص است که خود آقای جعجع در این مسئله دست داشته یا نه. این بار آقای جعجع در این وضعیت لبنان که پر از تنش است خودش رو مطرح کرده برای ریاست جمهوری و تاکید کرده این نامزدی اصلا سوری نیست و برای تغییر معادلات نیست، بلکه به واقع در پی ریاست جمهوری هست و اگر این اتفاق بیفته درباره خیلی از مسائل در لبنان تحولی روی خواهد داد، از جمله مسئله سلاح حزب الله.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا، ازت سپاسگزارم.
ممنون از شما.
خب امروز حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزش 2 گزارش تحلیلی داره و اول از سرنوشت فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا برامون میگه و بعد درباره لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره.
تیم فوتبال استقلال در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به نخستین پیروزی دست یافت تا به باقی ماندن در این لیگ امیدوار باشد. دیدار استقلال با تیم الجزیره امارات متحده عربی در ابوظبی برگزار شد و به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس تنها گل بازی را استقلال توسط محمد غازی درون دروازه تیم الجزیره قرار داد.
الهدف الاول للاستقلال محمد غازی على استقلال الان يسجل.
این بازی در گروه 1 برگزار شد و در همین گروه تیم الشباب عربستان در دوحه تیم الریان قطر را با 2 گل شکست داد تا با 9 امتیاز در سطح گروه قرار گیرد. الجزیره امارات با 7 و استقلال با 4 امتیاز دوم و سوم ماند. الریان آخر با 3 امتیاز. تیم‌ها هر کدام 2 بازی دیگر ظرف 20 روز آینده پیش روی دارند. استقلال الشباب در ریاض و استقلال الریان در تهران. استقلال اگر هر 2 بازی را ببرد، شانسی برای راهیابی به دور حذفی لیگ آسیایی خواهد داشت. دیشب در گروه 3 لیگ آسیایی تیم الاتحاد عربستان با پیروزی بر لخویای قطر جای تراکتورسازی تبریز را در رده دوم گروه گرفت. در حال حاضر در پایان 4 بازی العین و الاتحاد اول و دومند، تراکتورسازی و لخویا سوم و چهارم. امتیازات به ترتیب 7، 6، 5 و 4 است. تیم تراکتورسازی تبریز اگر در 2 بازی باقی مانده مقابل الاتحاد و لخویا در ریاض و تبریز پیروز شود، 100% به دور حذفی لیگ آسیایی راه خواهد یافت. در اروپا دیشب 2 بازی باقی مانده از دور رفت در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره با پیروزی تیم‌های پاریس سن ژرمن و رئال مادرید همراه بود. رئال مادرید در یک بازی روان در پایتخت زیر باران شدید به ویژه در نیمه دوم با 3 گل تیم بروسیا دورتموند آلمان را بدرقه کرد. گل‌هایی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس توسط گرت